ناگفته هایی از مسمومیت دانش آموزان در ایران. یک مقام وزارت بهداشت میگوید افرادی دوست داشتن مدارس دخترانه تعطیل شود.
از این نظر میشه گفتش که حدود 120 سال داریم برمیگردیم به عقب.
نوسان شدید نرخ دلار. ابراهیم رئیسی میگوید کار دشمن است. وزیر کشور آن را توطئه خواند.
نرخ ارز، زمین، اتومبیل، این چیزایی که گروه دارایی تلقی میشه، قیمت اینا بالا میره.
و ادامه اعتراضات معیشتی در ایران. بازنشستگان تأمین اجتماعی، کارگران و نانوایان در شهرهای مختلف تجمع کردند.
نگاه جمهوری اسلامی نسبت به مسائل عمومی که در جامعه رخ میده و بحران‌ها و مشکلاتی که ما باهاش برخورد میکنیم، نگاه امنیتیه.
یعنی این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. در خبرها هم از مسمومیت دوباره دانش آموزان شنیدید. همزمان با انتشار خبر مسمومیت 50 دانش آموز دختر دیگر در بروجرد، معاون وزیر بهداشت این مسمومیت های پی در پی را عمدی توصیف کرد و دلیل آن را خواست بعضی افراد برای تعطیلی مدارس دختران دانست. محمد علی ابتهی هم از چهره‌های اصلاح طلب در توییتی در مورد پیامدهای افراطی‌گری دینی در جامعه هشدار داد. در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس موقع فرانسه، از او در رابطه با ابعاد سیاسی عقیدتی مسمومیت دانش آموزان دختر پرسیدم.
ما باید این حادثه را در متن اتفاقات جامعه ایران هم ببینیم. یعنی تمام حرف‌هایی که در جامعه ایران، همه برخورد‌هایی که با جامعه ایران در طول ماهای گذشته با مسئله زنان، مسئله حجاب زنان، آزادی‌های زنان اتفاق افتاده و موضع‌گیری‌هایی که شده و در واقع این رویارویی مستقیم حاکمیت با جامعه‌ای که خواستار برابری زن و مرده و حاکمیتی که به اشکال مختلف نمیخواد به این موضوع تن در بده. حالا اگر گروه‌های افراطی در متن این جامعه، در بهبوه این اتفاقات دست به چنین اقداماتی بزنند که بخوان به نوعی از رفتن دختران به مدارس جلوگیری بکنن، آموزش رو برای دختران در حقیقت دچار اختلال بکنن، اینجا میتونیم رابطه بین در واقع اینا رو ببینیم. یعنی این که چجوری یه نوع گفتمانی در داخل جامعه ایران باعث میشه که یه عده‌ای فکر کنن که حتی شاید اومدن دخترها از خونه بیرون یا رفتنشون به مدرسه هم میتونه یه امر مذهبی خطا یا حرام باشه. یعنی از این نظر میشه گفتش که حدود 120 سال داریم برمیگردیم به عقب، برای اینکه در اون زمان همین اتفاقات برای مدارس دخترانه میافتاد که در اون زمان اولین مدارس دخترانه بودن و گروه‌های افراطی مذهبی، طلبه‌ها، اینا همه دست به چنین کارهایی می‌زدن و الان تکرار این در تاریخ، چیزایی که زمینه‌سازش شده، نوع برخوردی که حاکمیت به زنان میتونه داشته باشه و همینطور مماشات حاکمیت با چنین حادثه. یعنی اگه ما برگردیم به هفته‌های گذشته، می‌بینیم که تا چه حد در ابتدا حاکمیت این موضوع رو به کلی حاشا می‌کرد که ممکنه چیزی باشه، با اینکه همه شواهد نشان از این داشتن که داره اتفاق مهمی در این مدارس می‌افته، ولی به جای تشکیل یک کمیسیون مستقل، به جای نور افکندن روی این حادثه، به جای دادن اطلاعات دقیقی که جامعه مطمئن بشه، مسئولین سر در کتمانش داشتن یا در پنهان کردن این حادثه. همه اینا نشون میده که باید در حقیقت این حادثه رو سیاسی هم دید و فقط این حادثه منزوی مربوط به عده افراطی که ممکنه دست به همچه کاری زده باشن نیست.
آقای پیوندی، بسیاری این اتفاقات رو در ادامه اسیدپاشی های اصفهان دیدن و مقایسه کردن با روش و منش طالبان برای محدود و کنترل کردن دختران. پشت این اتفاقات چقدر میتونه مباحث عقیدتی نهفته باشه؟
در حقیقت در محافل مذهبی ایران، در مدارس مذهبی یا شبکه‌های مذهبی، بدون تردید نیروهایی هستند که حتی با اون چه که در جامعه ایران الان وجود داره هم مخالفن و یه نوع نگاه طالبانی و داعشی به جایگاه زن در جامعه دارن. مسئله اساسی اینه که ما اگر در یک کشور متعارف بودیم، حکومت میبایست با وسواس و با دغدغه میرفت به سراغ چنین افرادی، چنین محافلی، چنین شبکه‌هایی، از طریق در واقع یک کار خیلی جدی نشون میداد که اینا چه کسانی هستن و چه خطری برای آینده جامعه ایران دارن. ولی اون چیزی که در جامعه ایران میبینیم اینه که برای حکومت ظاهراً اینها اهمیت زیادی نداره یا تلاش میکنه که بهشون اهمیت زیادی نده، در حالی که وجود چنین نیروهایی در داخل جامعه ایران میتونه همیشه در واقع به معنی این باشه که حوادث این چنینی و یا حتی حوادث بدتر از این باستورید بشه. یعنی اگر در گذشته اسید پاشی بود، حالا بسمون کردن دخترها، فردا میتونه اشکال دیگه پیدا بکنه و وجود در واقع این نیرو در داخل ایران به طور واقعی میشه گفتش که یه خطر دائمی هست، برای اینکه این نیروها میتونن تغذیه بشن، تقویت بشن، حضورشون رو گسترش بدن در شهرهای مختلف و تبدیل بشن به یک خطر و یک تهدید جدی برای زندگی اجتماعی زنان و دختران ایران.
تحلیل سعید پیوندی رو شنیدید، جامعه شناس موقع فرانسه، از ابعاد سیاسی عقیدتی مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران. خب صدای شنوندگان رو میشنویم با همراه با شما.
بیش از 3 ماه که الان دانش آموزا دارن مسموم میشن. مسئولین آموزش پرورش میگن که عمدی در کاره. مقامات امنیتی میگن یه عده‌ای که دوست ندارن بچه ها مدرسه برن این کاره میکنن. اون عده کیان؟ غلط میکنن اون عده. یک حموم عمومی قدیم بهتر از این کشور اداره میشد. آقای رهبری که هر روز روی صندلی نشستین راجع به همه مسائل صحبت میکنی، در اقتدار و قدرت شما نیست که دستور بدی جلو این جنگکاری ها رو بگیرن. حتما هست، اگر نیست وظیفه شرعی، اخلاقی، انسانی شماست که دستور صادر کنید. چرا کشور باید اینقدر بی ارزه و بی لیاقت و ناشایسته و ناکارآمد و بدبخت باشه که نتونه جلو 4 نفر الدنگی رو که بچه های مردم مسموم میکنن بگیره؟
در حالی که تمام دنیا این حکومت طالبان رو تو افغانستان به رسمیت نمیشناسه، هنوز هیچی نشه، ایران قدم اول میذاره به طالبان سفارت میده. پس مشخص حمله به مدارس دخترانه هم از کار طالبان های ایران هست که با دوستای خود در افغانستان دست به یکی شد.
مدت هاست که مسئولان و کارشناسان آمارهای متفاوتی از ساختمانهای ناایمن در کشور ارائه و درباره احتمال وقوع حوادث مشابه متروپول و تلفات گسترده آن به ویژه در پایتخت هشدار دادند. همزمان مسئولان و شهردار تهران بارها وعده دادند این مسئله را پیگیری می‌کنند، اما حالا بعد از مدت‌ها کشمکش دوباره وزیر کشور می‌گوید لیست ساختمان‌های ناایمن تهران را به دلیل جلوگیری از وحشت مردم منتشر نمی‌کند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
در حالی که نگرانی ها از وضعیت ساختمان های ناایمن در تهران هر روز گسترده تر می شود، رئیس شورای شهر تهران روز یکشنبه 7 اسفندماه گفت انتشار عمومی لیست ساختمان های ناایمن با نظر دادستانی و وزیر کشور شدنی است. احمد وحیدی وزیر کشور نیز روز شنبه 6 اسفندماه درباره اینکه چرا فهرست ساختمان‌های ناایمن اعلام نمی‌شود گفت با اعلام اسامی این ساختمان‌ها بی‌جهت وحشت در میان مردم ایجاد می‌شود. این همه در حالی است که پیش از این مهدی عباسی و ناصر امانی، دو تن از اعضای شورای شهر، تاکید کرده بودند که این فهرست را منتشر می کنند. اما به جای انتشار فهرست، علیرضا زاکانی شهردار پایتخت در هفته اول بهمن ماه اعلام کرد که ما مسئول انتشار لیست اسامی ساختمان های ناایمن نیستیم، بلکه آن را در اختیار مراجع قانونی قرار داده ایم. نخستین بار در تیر 1399 فهرست از ساختمان‌های ناایمن تهران به تفکیک مناطق 22 گانه اعلام شد، اما تا کنون هیچ مقامی در شهرداری و دیگر مراجع قانونی در این باره شفاف‌سازی نکردند. حالا اما سوال این است، چرا با وجود احتمال این خطر که هر کدام از این ساختمان‌ها می‌توانند به یک فاجعه تبدیل شوند، مقامات جمهوری اسلامی از منتشر کردن نام این ساختمان‌ها پرهیز می‌کنند؟ احمد شاهرودی، مهندس عمران و ساخت و ساز ساختمانی، در گفتگو با رادیو فردا.
اکثریت مالکیت این ساختمان‌ها با نهادهای دولتی و شبه دولتیه. وقتی که این نهادها مالکیت دارن، عملاً اگر این ساختمان به عنوان ساختمان ناایمن اعلام بشه، اول اتفاقی که میفته کسانی که تو اونجا ملک اجاره کردن عملاً اقدام میکنن به فسخ قراردادها و ترک اونجا. در علاوه بهره بردارها، کسانی که به اون ساختمون ها مراجعه میکنن به صورت روزانه، هم عملا از رجوع به اون ساختمون ها جلوگیری میکنن و سعی میکنن که وارد اون ساختمون ها نشن. مثالش پلاسکو، اگر قبلش اعلام میشد که پلاسکو که متعلق به بنیاد مستضعفان میومد اعلام میشد که این ساختمون بسیار ناایمنیه، خب بسیاری از کسبه که اونجا میرکتشن یا میفروختن یا اجاره‌هاشون رو لغو میکنن میرفتن و مردم هم رجوع نمیکردن. و وقتی اون فاجعه اتفاق افتاد که در روز اتفاق افتاد و ساختمون پر مراجعه کننده و کسبه بود، خب اون همه کشته به بار نمی آورد. من عامل اقتصادی دولت و نهادهای شبه دولتی به عنوان مالک های عمده این بناها رو عامل اصلی میبینم که اینقدر مقاومت هستش که این لیست انتشار پیدا نکنه، یا اگه انتشار پیدا میکنه به صورت خیلی ناقص و با تمرکز بیشتر روی ملکهای خصوصی انتشار پیدا کنه.
پیشتر 21 آبان ماه آقای زاکانی ضمن مخالفت با انتشار این فهرست گفته بود اگر لیست را ارائه کنیم از فردا کسی در تهران نمیماند. فهرست 129 ساختمان ناایمن تهران از حدود 5 سال قبل، 1 سال پس از وقوع حادثه پلاسکو بر سر زبان ها افتاد. این فهرست در خرداد ماه امسال در پی فاجعه متروپول آبادان که به کشته شدن بیش از 40 نفر منجر شد، در فضای مجازی به صورت غیر رسمی منتشر شد. با این حال شهرداری یا شورای شهر تاکنون این فهرست را به صورت رسمی منتشر نکردند. این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا در خرداد ماه گزارش داده بود که در حال حاضر در کلان شهر تهران 33 هزار ساختمان ناایمن و بیش از 23 هزار ساختمان کم خطر وجود دارد. تفاوت ساختمان آسیب دیده با ساختمان ناایمن چیست و کدام پرخطرتر است؟ احمد شاهرودی.
ببینید، طبق تعریف مهندسی هر ساختمانی که به واسطه طراحی، ساخت، بهره برداری یا نگهداری به وضعیتی رسیده که برای خود ساکنین، اطرافیان یا محیط زیستش خطرناکه و آسیب میرسه، میشه ساختمان ناامن. بنابراین این ساختمان ها همشون بالقوه میتونن یه فاجعه به بار بیارن و بایستی تک تکشون مورد ارزیابی مهندسی قانونی، مهندسانی که متخصص سازهای آسیب دیده هستن، قرار بگیرن و یا ترمیم مقاوم سازی بشن یا تخریب بشن. دونه دونه این ساختمون ها وقتی به عنوان ساختمون ناایمن شناخته میشن، دیگه با ساختمون آسیب دیده فرق دارن و بایستی بسیار جدی مثل یه بمب ساعتی بهشون نگاه کرد. الان شما دیدید توی خیابون بهار تهران هم یه فاجعه دیگه این هفته به بار اومد و یه آتش نشان دیگه رضا دارابی شهید شد در حین امداد نجات. این همینه، این ساختمون دونه دونه شون عین بمب عمل میکنن و همینجوری فاجعه به بار میارن. نمیدونم فقط سیستم اطفای حریق توش بست بشه، مثل پلاسکو. اگه سیستم اطفای حریق داخلی خوب داشت این فاجعه اتفاق نمیافتاد. هزینه‌اش خیلی زیاد نیست، به علاوه خیلیشو بیمه میده. ولی مسئله اینه که این چه اراده‌ای وجود نداره، چون تعداد اینا زیاده، 33 هزار تاست به صورت غیر رسمی اعلام شده و مالکش با دولته. خیلی واسه دولت هزینه بره و بعدش شهرداری دیگه عوارض نمیتونه منتظر بگیره، مستاجرها پا میشن میرن. واسه بحث مالی کلونی پشتش واسه نهادهای دولتی است، اینقدر مفهمیده که مقاومت میکنن.
بیمارستان بوعلی، فجر، شهدای یافت‌آباد، فیاض بخش، قیاسی، ضیاییان و مرکز درمانی شهید شاه آبادی و همچنین دانشگاه شاهد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای دکتر شریعتی و دانشگاه یادگار امام از جمله مراکزی هستند که در فهرست غیر رسمی 129 ساختمان بحرانی در تهران نامشان دیده می شود. اظهار نظرهای مبهم و متناقض درباره فهرست ساختمان‌های پرخطر در تهران در حالی مطرح می شود که در مورد آمار مشابه کشوری تاکنون صحبتی به میان نیامده است.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب، همانطور که در خبرها شنیدید، قیمت ارزهای خارجی در ایران ظهر یک شنبه هفته اسفند ماه برای اولین بار نرخ دلار مرز 60 هزار تومان را رد کرد و ساعتی بعد هم به کانال 50 هزار تومان برگشت و به رقم 56 هزار تومان رسید. نرخ دلار از ابتدای سال جاری خورشیدی نسبت به ریال ایران 118% افزایش داشت و موضوعی که من با حسن منصور اقتصاددان موقع بریتانیا باش در میون گذاشتم و علل نوسانات بازار ارز و کاهش بهای پول ملی ایران را جویا شدم.
دلیل اساسی بالا رفتن قیمت دلار کمبود دلار و فزونی تقاضا است. کمبود دلار از اونجایی که دولت توان وصول ارز در برابر صادراتش رو به علت تحریم ها نداره. این مشکل مدت هاست وجود داره، ولی افزایش تقاضا برای دلار عمدتاً ناشی از فرار سرمایه است، به طوری که در 6 ماه گذشته به اندازه بیش از 1 سال پیشین سرمایه از ایران فرار کرده. در همین 6 ماه گذشته بانک مرکزی گزارش میکند 6.5 میلیارد دلار ارز داده، ولی تجار اینو نگرفتند. معلومه که این رو دستای دیگر گرفتند. به این ترتیب اون دستای دیگر که عموماً هم نهادهای قدرتمند هستند، ثروت را از کشور خارج میکنند. به این ترتیب فرار سرمایه عمده ترین عامل بالا رفتن نرخ ارز و این که دولت دخالت میکنه در بازار عملا صرافی ها رو تعدیل کرده و بانک مرکزی فقط میخواهد خودش به اونایی که مثلا میخوان واردات انجام بدن به اونا عرض بده، این برای این است که جلوی اون تقاضاهای غیر وارداتی رو بگیره. با این استثناء که عرض کردم، خود گزارش بانک مرکزی حاکی از اینه که این 6.5 میلیارد به دست وارد کنندگان نرسیده، یعنی محافل بسیار نیرومندی که به نهادهای نیرومند نظامی تجاری کشور تعلق دارند، اونا به احساس خطر سرمایه خودشون تبدیل میکنن به ارز، املاک خودشون رو، دارایی خودشون رو به ارز تبدیل میکنن و از کشور میبرن بیرون. به این ترتیب این افزایش انفجار تقاضا علت بنیادی بالا رفتن نرخ ارز در شرایط کنونیه.
آقای منصور، بسیاری از کارشناسان بر این باورن که اقتصاد جمهوری اسلامی رو به افول و فروپاشیه. بالا رفتن نرخ ارز و نوسان قیمت‌ها چه پیامدی برای این بازار متزلزل داره؟
بالا رفتن نرخ ارز عملاً واردات کشور رو گران می‌کنه. یعنی این اثر واقعی است که روی قیمت‌ها می‌گذره. ایران سالانه در حدود 50 میلیارد دلار واردات داره. این واردات کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای هستند. رسوخ این قیمت‌های بالا تمامی قیمت‌ها رو بالا می‌بره در نظام اقتصادی درونی. ولی جدا از این، اثر انتظاری همین تورم خودش موجب تورم میشه. یعنی وقتی فروشنده احساس میکند که این جنسی که میخواهد بفروشه فردا نخواهد توانست به همون قیمت بگیره سر جاش بگذاره، در نتیجه علاقمند میشه، تمایل میکنه به این که امروز نفروشه اگر امکان داره، و خریداری که میدونه فردا گرونتر از این خواهد شد سعی میکنه که اگر بتونه جنس رو زودتر بگیره و نگه داره. این دوتا پدید سبب میشه که از یک سو تقاضا افزایش پیدا بکنه، از سوی دیگر عرضه کاهش پیدا بکنه، و نتیجه این انفجار قیمت در درونه. در نتیجه این تورم انتظاری اضافه میشود روی اون تورم واقعی که از گذر واردات وارد خواهد شد، و در نتیجه نرخ ارز رو و قیمت‌ها رو بالاتر و بالاتر میبره. عمده‌ترین مسئله این است که در شرایط تورمی معمولاً سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، برای اینکه سرمایه گذاری در شرایطی امکان پذیر است که محاسبه سود و زیان ممکن باشه. در نتیجه برای میان مدت و دراز مدت امکانات تولید رو فرسوده میکنه، کارخانه را از کار میندازه، ایجاد بیکاری میکنه و رکود رو تشدید میکنه. مجموعه اینها از اون نگرانی های ناشی میشود که تورم پدید میاره. تورم مثل موریانه ای ساختار اقتصاد رو میخوره، میپوسانه. در کوتاه مدت به اونایی که ایجاد تورم میکنن یا وام های آسانتر میتونن بگیرن به اونا سود میرسونه، ولی برای پسنداز کنندگان زیان میرسونه. در نتیجه مردم از نظام پولی ناامید میشن و تکیهشون به گروه کالاهای دارایی است. در نتیجه نرخ ارز، زمین، اتومبیل، این چیزایی که گروه دارایی تلقی میشه، قیمت اینا بالا میره، ولی مجموعه نظام اقتصادی که تولید و اشتغال با هم بستگی داره عملا زمین گیر میشه.
تحلیل حسن منصور، اقتصاددان، از پیامدهای نوسانات بازار ارز را شنیدید. یکی از این پیامدها تورمه، تورمی که با اعتراضات در ایران همراهه. روز یکشنبه گروهی از اصناف مختلف از جمله بازنشستگان و کارمندان دست به اعتصاب و اعتراض زدند. ابراهیم رئیسی گرانی‌ها رو کار دشمن خونده و وزیر کشور هم گفته اینها توطئه است. در گفتگو با مشوا نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم فرانسه، از او پرسیدم چرا حکومت تلاطم بازار ارز رو به خارج از ایران و دشمن گره میزنه.
نگاه جمهوری اسلامی نسبت به مسائل عمومی که در جامعه رخ میده و بحران‌ها و مشکلاتی که ما باهاش برخورد میکنیم، نگاه امنیتیه. این نگاه امنیتی یه نگاه خیلی سخت افزارانه، یعنی اصلا اصولا هیچ گونه هوشمندی مبنی بر حل این مسائل از طریق بحث‌های کارشناسی یا یه نوع رویکرد علمی نسبت به مسائل در جمهوری اسلامی غایب هستش. علتش اینه که اصولا حاکمیت جمهوری اسلامی با جامعه مدنی قطع ارتباطه، یعنی شما حاکمیتی که بخواهد مسائل رو به صورت علمی بررسی بکنه و سعی بکنه که پاسخی رو به بحران‌ها تا جایی بدهد که این انباشت بحران صورت نگیره. یکی از مشکلات حال حاضر کشور ایران در حال حاضر انباشت بحران‌هایی هست که پاسخ داده نشده و مسائلی که تراکم پیدا کرده و در ابعاد مختلف ما شاهدش هستیم. هر حاکمیتی که بخواهد از این انباشت بحران جلوگیری کند باید به جامعه مدنی بها بده، یعنی جامعه مدنی رو برای حل مشکلات فراخوان بده و سعی کند یه ارتباط ارگانیکی بین دولت و جامعه مدنی برقرار بکنه. اما حاکمیت جمهوری اسلامی اون جامعه مدنی رو دشمن خودش میدونه به اعتقادی، چون یک نگاهی که به قدرت داره نگاه انحصار طلبانه هستش و هیچ موقع تلاش نکرده که این جامعه مدنی رو به رسمیت بشناسه و در نتیجه بحران‌ها انباش شدن. مسئله ارز و مسئله اقتصادی ایران هم باید از نگاه سیاسی بهش پرداخت، به همان نسبت که نسبت به مسئله مثل حجاب نگاه عقیدتی ایدئولوژیک و سیاسی داره، نسبت به مسئله گرانی هم همین نگاه رو داره. و من فکر کنم این اعتراضات برای جمهوری اسلامی خیلی ماهیتش فرقی با اعتراضات بقیه نداره. جمهوری اسلامی تمام تلاشش اینه که شهروند معترض رو بعضن سرکوب بکنه و اگر اعتراضی هم از زمینه اقتصادی صورت بگیره سرکوب شدیدتره. نمونهش ما میتونیم در مورد 98 نگاه کنیم که سرکوبی به غایت وحشیانه تر از بقیه سرکوب ها بود، چون که حالا بر اساس اون تلقی امنیتی که داره اونا سعی میکردن که از متصل شدن اون توده های مردمی که نسبت به بحران اقتصادی و معیشتی در رنج بودن به طبقه متوسط جلوگیری کنن. در نتیجه برخورد 98 به غایت شدیدتر بود. اگر برخورد اقتصادی هم قرار صورت بگیره، به نظر من این نگاه امنیتی حتی نسبت به مسائلی که در جنبش زن زندگی آزادی به وجود اومد و برخورد جمهوری اسلامی نسبت به معترضین، به نظر من خیلی شدیدتر خواهد شد.
آقای نجفی، درآمد مردم ایران به ریاله، اما هزینه ها به دلار داره محاسبه میشه. همین گره ها و فشارهای معیشتی باعث شده که در این روزها در گوشه و کنار ایران تحسن ها، اعتراضات و اعتصاب های زیادی رو ما شاهد باشیم. چقدر امکان داره که اعتراضات به گرانی، اعتراضات معیشتی و افزایش دلار به اعتراضات چند ماه گذشته ایران پیوند بخوره؟
ما به خصوص از سال 96 به بعد که مقداری هم اینترنت هم توسعه پیدا کرده، یک تغییری در ماهیت اعتراض ها در حال رخ دادنه. یکی حضور اون نادیده شدگان و تحقیر شدگانی هستش که از توجه عرصه عمومی دور بودن، به معنای اینکه اینترنت و اون فضای مقداری فرصت برای اینا فراهم کرد که اینها بیان ابراز وجود بکنن. یک کمی شکل اعتراض ها در ایران به خصوص از این سال ها به سمت جنبش نادیده شدگان و تحقیر شدگان در حال حرکت هستش. من میخوام این با این مقدمه بگم که حتی در جنبش زن زندگی آزادی خب تقریبا فراطبقاتی بود، به معنای اینکه از طبقات مختلفی در شرکت داشتن، از افرادی که واقعا تحت فشار معیشتی بودن تا افرادی که مطالبات فرهنگی و سیاسی طبق متوسطی داشتن. اینو میخوام تاکید بکنم در حال حاضر اعتراض ها در ایران داره به سمت یک نوع فرا طبقاتی شدن، به معنای اینکه شرکت مؤثر طبقات مختلف اجتماعی در اعتراضات حرکت میکنه و جمهوری اسلامی هم اتفاقا اینو میدونه و به عنوان یک خطر اینو هم در نظر میگیره. به اعتقاد من این میخوام پاسخ به پرسشتون این باشه که به اعتقاد من امکان وضع شدن اعتراضات اقتصادی و گسترده شدن اون اعتراضات به جنبش زن زندگی آزادی وجود داره، نه لزوماً که در قالب این جنبش بیان بشه. من فکر کنم به هر صورت چون که این جنبش زن زندگی آزادی یک ابعاد مختلفی داره، یک بُعد مهمش اون بی‌آیندگی هستش که برای بسیاری از معترضان تصویر شده بود و این بی‌آیندگی معترضان رو به خیابان می‌کشون علارغم خطراتی که متوجهشون بودن. این بی‌آیندگی خب قطعا برای اون اقشاری که نسبت به مسائل اقتصادی واقعا تحت فشار هستن شدیدتر هم خواهد شد. در نتیجه من امکان وضع شدن اعتراضات آینده که منشأ اقتصادی دارن به اعتراضاتی که به نام جنبش زن زندگی آزادی رو رد نمی کنم، منتها با یک تبصره که برای منسجم شدن این اعتراضات اون بحران سازمان سیاسی باید حل بشه، به معنای اینکه نمایندگی سیاسی این اعتراضات برای انسجام بخشیدن بهشون باید حل بشه، که به نظر من همچنان این یک موضعی هستش، به معنی که طبقات مختلف در جامعه ایران در حال اعتراض هستن اما هنوز نمایندگی سیاسی وجود نداره. این که روی نمایندگی سیاسی من تأکید میکنم به خاطر اینکه برای انسجام اعتراض ها هستش که بتونن جنبش زن زندگی آزادی رو به اعتراض هایی که بعضا احتمال زیاد منشأ اقتصادی خواهد داشت و بحث بی آیندگی هست، اینها رو به هم وصل بکنه.
مشابه نجفی تحلیلگر سیاسی یکی از دلایل اعتراضات رو بی آیندگی ایرانیان دونست. این روزها تغییر قیمت‌ها در ایران لحظه‌ایه. امام جمعه موقت تهران و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جنگ اقتصادی رو به دشمن نسبت داده و گفته در خلوت خودتون اشک بریزید و مشکلات کشور رو با دعا حل کنید. دعا به گفته امام جمعه تهران از یک لشکر و ارتش اثرش بیشتره. اما اجلاس زنان اقلیت و به حاشیه رانده شده از توی کمیته عمل انقلابی زنان با شعار متفاوت و همبسته امروز هفتم اسفند ماه در برلین با حضور فعالان حقوق زن، LGBT، حقوق اقلیت و فعالان سیاسی در برلین برگزار شد. در این مراسم 13 زن از اقلیت‌های مختلف ایرانی سخنرانی کردند و از مشکلات، مطالبات و امیدهایشان در ایران آینده گفتند. پویان مکری گزارش می‌دهد.
متفاوت و همبسته، این شعار اجلاسی است که با عنوان زنان اقلیت و به حاشیه رانده شده روز 7 اسفند 26 فوریه در برلین برگزار شد. در این مراسم که از سوی کمیته عمل انقلابی زنان راه اندازی شد، جمعی از فعالین فمینیست، حقوق اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی و LGBTQ+ گرد هم آمدند تا در مورد آنچه که آنها انقلاب پیش روی ایران می‌خوانند و مطالبات زنان گروه‌های اقلیت در ایران آینده صحبت کنند. الی رادی از برگزار کنندگان این مراسم از انگیزه های خود و همراهانش در این زمینه میگوید.
ما به عنوان کمیته عمل انقلابی زنان به عنوان بخشی از بدنه جامعه دیدیم که مهمه فرصتی برای تفکر ایجاد کنیم، فرصتی برای گفتمان جدید ایجاد کنیم، به ویژه که تو این ماهای اخیر شاهد هست به بخشی از تبعیض شدگان از جمله اقلیت‌های اتنیکی، از جمله اقلیت‌های جنسی و جنسیتی شاهد همچین داستان‌هایی بودیم و می‌بینیم زنان چه در رسانه‌ها چه در دخالت‌های سیاسی و گفتمان‌ها بیشتر دارن حذف میشن و این جلسه در واقع در خدمت این حذف داره عمل میکنه و بعد پاسخی باشه به این حذف شدن‌ها. صدای این زنان باید بیشتر شنیده بشه و ما گروهی از زنانی هستیم که در آلمان هستیم، تصمیم گرفتیم این کار رو بکنیم تا صدای اقلیت‌ها رو بلند کنیم.
اما آیا برگزار کنندگان این مراسم تنها به این جلسه اکتفا کردند؟ راهکار آنها برای شنیده شدن بیشتر صدای این زنان و احقاق حقوق آنان چیست؟ الی رادی از برنامه کمیته عمل انقلابی زنان در این زمینه میگوید.
ببینیم، ما طبیعتاً تمام این ماه‌ها جلسات درونی زیادی داشتیم، چه با زنان فعالی که خارج از ایران در حال فعالیت هستن چه در داخل ایران، و طبیعتاً یه تشکلی شکل خواهد گرفت. اما اینکه چطور قراره پیش بره، آینده این تشکل چه خواهد بود، طبیعتاً آینده این رو ثابت می‌کنه. جلسه امروز خیلی مهمه، نکات کلیدی خیلی مهمی مطرح شده، همینطور جلسه فردا که البته خصوصی هستش.
در همین زمینه این زنان از بهایی تا سنی، از کرد تا بلوچ و کویر، از مشکلات، مطالبات و البته امید خود در آینده ایران گفتند، امیدی که از نظر آنها تنها با رفتن حاکمیت فعلی ایران ممکن است، مانند صحبت‌های طاهره سجادی، کنشگر افغانستانی در این مراسم.
من اینجا میخواهیم صحبت خود خلاصه بکنم که در سیستمی که خودش عامل تبعیض هسته امکان نداره که در واقع چه اقلیت مهاجر چه هر اقلیت دیگه حقوقش تضمین باشه و الان مطالبه برای اصلاح وضعیت در واقع هیچ تأثیری نداره و با از بین رفتن تمام این سیستم فساد و این رژیمی که در واقع بازتولید کننده تمام تبعیض و سیستم هسته، بحث بهبود وضعیت مهاجران هم میتونه در فردای نابودی این رژیم مطرح بشه. خیلی سپاسگزارم.
خب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدید. وقتشه صدای دیگر را بشنویم. مجله هفتگی صدای دیگر کاری از رویا کریمی مشت. اما من رویا ملکی به شما بدرود میگم. روزگارتون در صلح و آرامش. هر جای دنیا هستید شاد باشید و مانا.
صدای دیگر،
صدای زنان.
مادرای عزیز، من یه مادر هستم، بچم رو تخت بیمارستان خوابیده، پاهاشم شله، یعنی اگر منجیشش هم بگیرم متوجه نمیشه، نفسش هم در نمیاد. نگاه کنید متوجه میشید؟ خواهش میکنم بچه هاتون نفرستید مدرسه.
تأمین امنیت، تأمین بهداشت و تحصیل رایگان از مسئولیت‌هایی است که قانون اساسی بر دوش دولت‌ها در ایران قرار داده است. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. ماه هاست که دانش آموزان دختر قومی صدرنشین خبرهای ایران هستند. صدها دختر نوجوان هر هفته به دلیل مسمومیت به بیمارستان ها منتقل می شوند و بدون تعیین علت بیماریشان به خانه ها باز می گردند. ده ها تن از آنها قادر به راه رفتن نیستند و با استفاده از ویلچر و واکر به مدرسه بازگشتند. گزارش ها خبر از امنیتی تر شدن فضای مدارس و بیمارستان ها در قطب مذهبی ایران می دهد. شهری که مدعی است مرکز اصلی آموزش شیعیان جهان است، اما از تأمین سلامت دختران دانش آموز ساکن شهر ناتوان است. ناتوانی که آنگونه که پگاه بنی هاشمی حقوقدان از آمریکا می گوید برخلاف اصول مسلم قانون اساسی است که تأمین بهداشت جامعه را بر عهده دولت گذاشته است.
ما وقتی صحبت از حق سلامتی می کنیم می تونیم اینجور بهش نگاه بکنیم که رابطه بین دولت و ملت که در واقع بر اساس قانون اساسی و بر اساس قوانین مادر شکل می گیره، در اون به مسئله حق سلامتی شهروندان به روشنی اشاره شده. در حق سلامتی شهروندان در واقع میتونیم اینطوری بهش نگاه بکنیم که از پایه و اساس حق حاکمیت بر ملت رو، یک حقی هستش که مردم این رو واگذار میکنن به نمایندگانشون در یک سیستم دموکراتیک که اونها به نیازهای اولیه شهروندی رو براشون فراهم بکنن. صد البته که مسئله حق سلامت، حق اشتغال، حق مسکن، مسائل اینچنینی مسائلی هستن که به روشنی در قانون اساسی ایران هم بهش اشاره شده و همین جاست که در واقع روابط دولت و ملت رو بر پایه این حقوق میتونیم نامگذاری کنیم. در اصل 43 قانون اساسی اگر نگاه کنیم به مسئله حق سلامت شهروندان به روشنی اشاره شده. بنابراین در بحران‌هایی که پیش میاد، در بزنگاه‌هایی که مسئله حق سلامتی عمومی به طور اخص پیش میاد، مثلا همگیری کرونا که ما چند سال باهاش درگیر بودیم، دولت ایران باهاش درگیر بود، و یا الان مسئله مسمومیت دانش آموزان که در یه سطح وسیع‌تری داره اتفاق میفته، از مسائلی هستش که میتونه بر اساس حق سلامتی و حقی که در واقع شهروندان بر دولت دارن، این انتظار بره که دولت به این مسئله رسیدگی درست و جامع و صریح بکنه. مجددا اگر بخوام در صراحت از حق سلامتی و حق بهداشت شهروندان صحبت بکنم، میتونم به اصل 29 قانون اساسی و بند 2 ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره بکنم که به روشنی مسئله حق برخورداری از بهداشت و سلامت رو برای همه الزامی دونسته و این مسئله رو به عهده دولت مردان و حکمرانان یک کشوری گذاشته که برای شهروندانشون فراهم کنن.
اما آنگونه که پگاه بنی هاشمی میگوید، بی توجهی دولت و حکومت به مسئولیت‌های محوله در قانون اساسی انتخابی است و دولت مردان نه بر اساس قانون بلکه بر اساس سلیقه خود وظایفشان را اولویت می‌دهند.
از مسئله مسمومیت دانش آموزان مدت زمان میگذره و تا این زمان ما نمیتونیم قاطعیت و ورود عملکرد دولت رو در این مورد ببینیم و نه هیچ ارگان دیگه ای که بر اساس وظیفه‌شون نسبت به این مسئله ورود پیدا بکنن، شفاف سازی بکنن که دقیقاً داره چه اتفاقی میفته و در واقع جلوگیری بکنن از اتفاق افتادن مجدد این مسئله، چون این مسئله برمیگرده ارتباط مستقیم داره با جان نوجوانان، دانش آموزان، کسانی که زیر 18 سال هستن و این مسئله میتونه تبدیل بشه به یه بحران امنیتی به نوعی، برای اینکه مشخص نیست این چه اتفاقی در واقع داره میفته که در چندین شهر گزارش این مسئله به گوش میرسه. اما میبینیم اگه یه مقایسه کوچیک اینجا بکنیم با شرح وظایف دولت، مثلا در مواردی که دولت مسائل ایدئولوژیکی رو بسیار روش تاکید داره و اگه در مورد مسئله حجاب یا مسائل این چنینی در واقع اتفاق بیفته، ما میبینیم که یک عملکرد بسیار سریع، خیلی قاطع و ورود پیدا میکنه، بازداشت‌ها صورت میگیره، دستگیری‌ها صورت میگیره. اما یه مقایسه بکنیم اگر با مسئله جان شهروندان در این جور موقعیت‌ها، مثل همون بحران کرونا که در واقع بهش اشاره کردم، میبینیم که این قاطعیت و این سرعت عمل ورود دولت رو در این چنین مواردی متاسفانه نمیتونیم ببینیم.
فقدان قاطعیت و سرعت عمل حکومت در واکنش به مسمومیت گسترده و متوالی دانش آموزان دختر در دبیرستان‌های شهر قم را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ چرا دولت اراده‌ای به پیگیری و پایان دادن به این مسمومیت‌ها ندارد؟ این پرسش را با دورنا جوان، مدرس دانشگاه سیانس پو در لیون فرانسه، در میان گذاشتم.
جمهوری اسلامی در خیلی از مسائل دیگه هم دقیقاً همین شکلی عمل میکنه، برای اینکه در مقابل اصلا قانون خودش رو موظف نمیدونه، یعنی برای در مقابل حتی کسایی که دارن، خانواده هایی که شکایت احتمالا کردن، خودش رو موظف به جواب دادن و اعمال به اصطلاح سیاست نمیکنه. من داده های زیادی ندارم، یعنی ما هنوز از اینکه وضعیت به چه شکلی اتفاق افتاده، دقیقاً چه کسانی پشت این ماجرا هستن، اطلاعات زیاد و اخبار زیادی نداریم. ولی تنها حدی که من میزنم با توجه به اتفاقی که افتاد، یعنی در بحث جنبش انقلابی که این 5 ماه 6 ماه گذشته شاهدش بودیم، به نوعی تا حدودی به هر حال اینا نتونستن جلوی یه سری از اتفاقات مثل مثلا زنا که مثلا در بعضی از فضاهای عمومی روسریاشونو برمی‌داشتن، نمیتونستن بیشتر اینو کنترل کنن، در حالی که حالا این کنترل کردن و یا نکردن نسبت از شهر به شهر دیگه خیلی متفاوته، از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچیک به شهرهای مذهبی خیلی متفاوته. به این معنی نیست که زنها از زمانی که این جنبش انقلابی اتفاق افتاده همه دارن روسریاشون رو در کافی شاپ و نمیدونن فضاهای عمومی باز میکنن. تا حدودی خواستن جمع جورش کنن، اومدن گفتن در مورد اون بحث برداشتن نمیدونم گشت ارشاد بود، در واقع اینا به نوعی داشتن از این بحث هم ابزارسازی میکردن، یعنی اگر گشت ارشاد به معنای این که دیگه نهادی به اسم گشت ارشاد نیست، از حالت نهاد بودن درش آوردن و شده تزریقش کردن به یک سیاست‌های دیگه که در جاهای دیگه اعمال میکنن، یعنی میتونن کنترل رو بر روی حجاب به شیوه‌های دیگه اعمال کنن. این مدل کنترل حجاب از سوی مثلا با جریمه کردن و نمیدونم کارهای مختلف دیگه ای که کردن، یا مثلا دیروز گفتن که در داروخانه ها حتما مقنعه سر کنن، این مدل تزریق سیاست در جاهای دیگر رو میتونم به موازاتش یه کارهای دیگه هم انجام بدم. اخباری ما در مورد این که این افراد واقعا وجود خارجی دارن، این که گروه های رادیکالی که دارن این کارو میکنن یا نه، نمیدونیم. در واقع این سیاست هایی که اینا دارن به شکل پراکنده در جاهای مختلف تزریق میکنن، در موازات اون میتونن به یه سری از یه کارهای دیگه هم انجام بدن، یعنی خودشون در واقع چنین وحشتی رو اعمال کنن که گروه های رادیکالی وجود داره که میتونن به اصطلاح بدون اینکه آتش به اختیار دیگه اینا، میتونن بدون اینکه دستوری از جایی بگیرن چنین خرابکاری هایی رو در مراکز عمومی و در حتی دانشگاه و حتی در یک مدرسه انجام بدن. در واقع ما با اینکه هیچ اطلاعی در مورد وجود این گروه های رادیکال نداریم، این فقط در حد یه فرضی است که خود رژیم برای اینکه وحشت یا اون وضعیت ترور رو در جامعه نهادی نکنه، دست به چنین ابتکاراتی احتمال داره بزنه. این یک تنها فرضیه.
و در روز یکشنبه، روزی که ده ها دختر دانش آموز در قم و بروجرد به بیمارستان ها منتقل شدند، یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اذعان به عمدی بودن مسمومیت های سریالی تنها توضیح داد که این مسمومیت ها ناشی از ترکیبات شیمیایی در دسترس است و عفونی و قابل انتقال به دیگران نیست. این مقام دولتی تاکید کرد که افرادی دوست داشتند که تمام مدارس به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند. رئیس کمیسیون آموزش مجلس علیرضا منادی هم اعلام کرد که طبق اخبار رسیده سم استفاده شده از سموم جنگی نیست که خطر بالایی داشته باشد، اما همین که به گفته او اراده و فکر پلیدی پشت ماجرا بوده که بچه های این سرزمین به خصوص دختران را از آموزش باز دارد خطر مهمی است. با گذشته بیش از 4 ماه از آغاز مسمومیت سریالی دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران، اما تا کنون هیچ کس به عنوان مظنون پرونده معرفی نشده است.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.